خدا رو شکر. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم و خیلی تشکر میکنم این فرصت رو به من دادید که کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. همینطور سلام عرض میکنیم خدمت عزیزانی که به صورت آنلاین این جلسه رو دنبال میکنن. خدا رو شکر. هر روزه داستانهایی از درد و رنج انسان از طریق جنگ، بلایای طبیعی یا جنایت میشنویم. ما با دورانهای تاریک مختلفی توی زندگیمون ممکنه روبرو بشیم که میتونه در ما ترس به وجود بیاره و ما رو به ناامیدی برسونه. در این شرایط ممکنه فکر کنیم که خدا ما رو رها کرده و هیچ راهی برای عبور از این شرایط نیست. امروز میخواییم با همدیگه به کتاب داوران در عهد عتیق نگاه کنیم که یکی از تاریکترین دوران روحانی قوم اسرائیل رو برای ما به تصویر میکشه. این کتاب داستان تصرف سرزمین موعود رو که در کتاب یوشع شروع شده بود ادامه میده و یوشع بعد از موسی اسرائیل رو از بیابان به سرزمین موعود هدایت میکنه و قوم اسرائیل تحت رهبری یوشع بسیاری از سرزمین هایی که خدا به اونها وعده داده بود، به ابراهیم، اسحاق و یعقوب، اونها رو فتح میکنن. اونها دشمنان زیادی رو شکست میدن و به مشکلات زیادی چیره میشن. اما کار هنوز تمام نشده بود. کتاب یوشع جایی تموم میشه که قوم اسرائیل تصمیم قاطعی برای پیروی از خدا گرفتن و آماده چشیدن برکات سرزمین موعود هستن. اما بعد از مرگ یوشع در باب دوی کتاب داوران، اگر با هم باز بکنیم کتاب داوران باب دو آیات 10-13 اینطور میخونیم: آن نسل نیز همگی به پدران خود پیوستند و بعد از آنها نسل دیگری برخواستند که نه خداوند را میشناختند و نه از کارهایی که او برای اسرائیل کرده بود آگاهی داشتند. بنی اسرائیل آنچرا که در نظر خداوند بد بود به جا آوردند و بعلها را عبادت کردند. ایشان یهوه خدای پدرانشان را که آنان را از سرزمین مصر بیرون آورده بود ترک گفتند و خدایان غیر را از میان خدایان اقوام پیرامونشان پیروی کرده آنها را پرستش نمودند و خشم خداوند را برافروختند. آری آنان خداوند را ترک گفته بعلها و اشتاروت را عبادت کردند. این آیات وضعیت تیره و تاریک اسرائیل رو حدود 11 قرن قبل از میلاد عیسی مسیح توصیف میکنه. قوم اعمال عظیم خدا رو از یاد بردند و گرفتار بت پرستی شدند. اونها نه تنها در بیرون راندن کامل کنعانیان از سرزمین وعده کوتاهی کردند، بلکه از رسم و رسوم بت پرستانه اونها تقلید هم کرده بودند. در کتاب داوران ما شاهد 7 چرخه گناه و رهایی هستیم. قوم اسرائیل گناه میکنه، خدا اونها رو مجازات میکنه، اونها به خاطر رنج و دردی که دارن به سوی پدران، در واقع خدایی که پدرانشون میپرستیدن، فریاد برمی آورن. خدا از رحمت خودش داوری برای اونها میفرسته و اونها رو رهایی میبخشه. ما 7 بار این رو در کتاب داوران میبینیم که تکرار میشه. یعنی قوم گناه میکنه، خدا اونها رو مجازات میکنه، فریاد برمی آورن و خدا اونها رو میرهانه. یکی از تصورات اشتباه در مورد سرزمین موعود شخصی ما اینه که ما در اونجا هیچ چالشی نخواهیم داشت. حقیقت اینه که ما میتونیم در سرزمین موعود باشیم و در این حال زندگی ما خارج از اراده خدا باشه. ما میتونیم جایی باشیم که قرار هست باشیم و در این حال خارج از نقشه و برنامه خدا عمل کنیم. ما میتونیم به هدف خود برسیم و در این حال شکست بخوریم، فقط به این دلیل که چشمانمون رو از خدا برداشتیم. این وضعیت اون وضعیت تاریکیه که قوم اسرائیل در اون قرار گرفتن. اما پیام دلگرم کننده کتاب داوران این هست که خدا در تاریک ترین زمانها با انتخاب ضعیف ترین افرادی که به او اعتماد می کنند اراده نیکوی خودش رو به انجام می رسونه. می خواهیم با هم به زندگی یکی از داورانی که خدا می فرسته، یعنی جدعون، نگاه کنیم. شخصی که خدا او رو انتخاب کرد تا قوم اسرائیل رو نجات بده. بیایید با هم به باب 6 کتاب داوران بریم و آیات 1-5 رو با هم بخونیم. داوران فصل 6 آیات 1-5. دیگر بار بنی اسرائیل آنچرا که در نظر خداوند بد بود به جا آوردند. دوباره وارد این چرخه شدند. پس او ایشان را 7 سال به دست مدیان تسلیم کرد. دست مدیان بر اسرائیل استیلا یافت و بنی اسرائیل به سبب ایشان برای خود شکافها در کوها و نیز قارها و دشها ساختند. زیرا هرگاه اسرائیل کشت و زر می کردند، مدیان و امالیقیان و اقوام شرقی آمده بر ایشان حمله می آوردند و بر ضد ایشان اردو زده محصول زمین را تا غزه نابود می کردند و هیچ آذوقه ای در اسرائیل باقی نمی گذاشتند و نه هیچ گوسفند یا گاو و یا الاغی. آنان با احشام و با خیمه های خیش می آمدند و همچون ملخ بیشمار بودند. شترانشان را در شمار نتوانست آورد و برای نابود کردن زمین می آمدند. پس از یک دوره 40 ساله صلح و امنیت، قوم اسرائیل دوباره در نظر خداوند آنچه را که بد بود به جا آوردند. گناه قوم باعث شد تا مدیان 7 سال بر اونها حکومت کنن. استراتژی مدیان این بود که محصولات و دامها و منابع غذایی قوم اسرائیل را ویران می‌کردن و ثمره سالها کاشت و زحمت اونها رو در یک چشم هم زدن به نابودی می‌کشیدند. مردمی که در ترس زندگی می‌کردن برای خودشون شکاف‌ها در کوه‌ها و غارها و دشها ساختن. در آیه 6 می‌خونیم: پس بنی اسرائیل به سبب مدیان بسیار ذلیل شدند و بنی اسرائیل به درگاه خداوند فریاد برآوردند. وقتی که به بابهای قبلی کتاب داوران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم وقتی که قوم فریاد برمی‌آوره، خدا رهاننده‌ای برای اونها می‌فرسته که اونها رو نجات بده. اما در اینجا در این فصل پاسخ خداوند به فریاد قوم در وهله اول فرستادن یک رهاننده نیست، بلکه او یک نبی رو میفرسته تا به قوم اسرائیل کمک بکنه تا درک کنن چرا در این مشکل به سر میبرن، تا درک کنن که خداوند میخواد اونها بفهمن که گناهشون اونها رو به کجا رسونده. قوم نزد خدا فریاد برمیآورن، اما این فریاد به معنی توبه نیست. این فریاد به معنی این نیستش که ما میخواییم از راه‌های بد خودمون بازگشت کنیم. ماهیت پیام نبی رو در آیات 8 تا 10 می‌بینیم که خدا می‌خواد با این پیام اونها توبه کنن. او در این پیام 2 چیز رو به اونها یادآوری می‌کنه: کاری که خدا برای اونها کرده و کاری که اونها انجام دادن. اول نگاه کنیم ببینیم خدا برای اونها چه کاری انجام داده. آیات 8 تا 10 رو برای شما عزیزان میخونم. خداوند نبی نزد بنی اسرائیل فرستاد و او به ایشان گفت: یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید، من شما را از مصر برآورده از خانه بندگی به در آوردم. من شما را از دست مصریان و از دست همه آنانی که بر شما ستم میکردند رهانیدم و آنان را از حضور شما بیرون رانده زمینشان را به شما دادم و به شما گفتم من یهوه خدای شما هستم، از خدایان اموریانی که در سرزمینشان ساکنند مترسید. کاریه که خدا کرد، از مصر اونها را آورده بیرون، از خانه بندگی و بردگی آورده بیرون و این آن چیزی هست که خدا انجام داده. در عوض قوم چی کار کرده؟ انتهای آیه 10 میبینیم: اما شما آواز مرا نشنیدید. اما شما آواز مرا نشنیدید. کلام خدا تمایز واضحی بین اندوهی که برای خداست و اندوهی که برای دنیاست قائله. در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 10 میخونیم که اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه میشود که به نجات میانجامد و پشیمانی ندارد. اما اندوهی که برای دنیاست مرگ به بار می آورد. اندوهی که برای دنیاست تغییری برای در ما ایجاد نمی کنه، چون این غم به خاطر عواقب گناه است و اگر عواقبی نباشه غمی هم نخواهد بود. اما اندوهی که برای خدا باشه به خاطر اینکه رابطه با خدا خدشه‌دار شده، باعث میشه که ما توبه بکنیم، باعث میشه که ما برگردیم که این به نجات ما می انجامه. قوم اسرائیل خوندیم با هم آنچه را که در نظر خداوند بد بود انجام دادن و پاسخ خدا به فریاد اونها این بود که نبی بفرسته که اونها رو به سوی توبه سوق بده. اما وقتی ادامه آیات رو میخونیم میبینیم که توبه‌ای در کار نیست. قوم اسرائیل توبه نمیکنه. آیه 11 رو اگر بخونیم با هم میبینیم که قوم بت‌هاشون رو نمیسوزونن. قوم از راه‌های بد خودشون بازگشت نمیکنن. در عوض چی میخونیم؟ میخونیم که اما فرشته خداوند آمده زیر درخت بلوطی در عفره که متعلق به یوآش ابی عزری بود نشست. جدعون پسر یوآش در چرخشت گندم میکوفت تا آن را از مدیان محفوظ بدارد. نکته اول پیام امروز که میخوام با شما در میون بگذارم این هست که خدا حتی در تاریک ترین زمانها کار میکنه. حتی در وسط سخت ترین و تاریک ترین زمانهایی که ما ازش عبور میکنیم خدا در کاره. و ما در اینجا فیض رو میبینیم. فیض قبل از توبه است. قبل از توبه قوم اسرائیل ما فیض خدا رو میبینیم. هرچند مردم هنوز توبه نکردند، خدا رهاننده‌ای رو برای اونها برمی انگیزونه. خدا منتظر نمیمونه تا ما توبه کنیم تا ما رو نجات بده. در رساله رومیان فصل 5 آیه 8 میخونیم اما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. خدا به خاطر توبه ما شروع به نجاتمون نمی کنه. ما توبه می کنیم چون کار نجات خدا رو از طریق کار بیرونی پسرش و کار درونی روح القدس می پذیریم. و اون این کار در ما آغاز میشه. با کاری که خدا انجام میده، کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد و کاری که روح القدس در ما انجام میده ما رو به توبه میاره. فرشته خداوند در فضای ترس، فقر، گرسنگی، نافرمانی از خدا، بت‌پرستی، حملات و ظلم‌های بسیار توسط دشمن با شخصی به نام جدعون سخن میگه. در اینجا فرشته خداوند به بعد نزدیک شونده خدا در عهد عتیق اشاره میکنه. فرشته خاص که در عین اینکه فرستاده از طرف خداست ولی با خدا متمایزه. با خدا اما یکی هستش. این فرشته خاص در آیه 11 کسی نیست جز عیسی مسیح خداوند پیش از تجسمش. پس ما اینجا بخشی رو میبینیم که عیسی مسیح با جدعون ملاقات میکنه و او بارها و بارها در عهد عتیق این کار رو انجام داده. جدعون از نظر سیاسی و روحانی در دوران تاریکی زندگی میکنه اما خدا در کار بود. او از دست دشمن پنهان شده بود اما خداوند دقیقا میدونست که جدعون کجاست. هر چقدر که ما پنهان کنیم خودمون رو، خدا میدونه که ما کجا هستیم. خداوند تمام مدت چشمش به جدعون بود. حتی زمانی که او خبر نداشت او بر جدعون ظاهر شد تا قومش رو نجات بده. مهم نیست که چقدر روزگاری که ما درش زندگی میکنیم تیره و تار هست. حتی اگر نمیتونیم ببینیم که خدا داره کار میکنه، میتونیم مطمئن باشیم که او برای به انجام رسوندن هدف خودش و برای جلال خودش کار میکنه. اما چطور این کار رو انجام میده؟ میرسیم به نکته دوم. خدا از افراد ضعیف برای تحقق وعده خودش استفاده میکنه. خدا به دنبال افرادی با مهارت‌های نظامی که قبلاً رهبران شناخته شده‌ای در جامعه و ملت خودشون بودن نبود، بلکه اون مرد ضعیفی رو مانند جدعون برای تحقق هدفش انتخاب می‌کنه. در همین آیه ما می‌بینیم که جدعون ترسیده. نه، یکی از نکاتی که ضعف او رو می‌بینیم، ترسیده. وقتی که فرشته خداوند بر او ظاهر شد، او در چرخشت گندم میکوفت تا آن را از مدیان محفوظ نگه داره. کوبیدن گندم برای این بود که دانه گندم رو از پوسته اون یعنی سبوس جدا کنند. این کار رو معمولا در یک محوطه باز بر روی تپه ها انجام میدادند. در چنین جایی وقتی کشاورز اون گندم ها رو میکوبه و اون رو به هوا میریزه، باد سبوس رو که از خود دانه سبکتر بود از اون جدا میکرد. اما اگر جدعون میخواست این کار رو انجام بده به این شکل، چه اتفاقی میافتاد؟ جلوی چشم مدیان بود و افرادی که سرزمین اونها رو تحت تسلط خودشون درآورده بودند. به همین خاطر او مجبور بود گندم رو در چرخوش بکوبه، یعنی جای گودی که انگور رو در اون میفشردند. جدون در مکانی دور از چشمان مردم در حال کوبیدن مقدار کمی گندم بود، به این امید که کارش به سرعت تموم بشه تا شناسایی نشه. موقعیت مکانی جدون تهدید مدیان رو نشون میده، کم بودن محصول رو نشون میده و ترس او رو، که چقدر جدون ترسیده. او یک کشاورزی هست که داره در چرخشت گندم میکوبه. همینطور جدون در شرایط روحی مناسبی نبود. یکی دیگه از اون بخشایی که میبینیم خدا با او ملاقات میکنه، جایی هست که جدون شرایط روحی مناسبی نداره. در آیه 12 وقتی فرشته خداوند بر جدون ظاهر شد به او گفت ای جنگ آور دلاور، خداوند با توست. اما جدون هنوز ما چنین چیزی رو درش نمیبینیم. هنوز اینجا در این آیهی که خوندیم او پنهان شده. اما جدون ببینید در آیه 13 چطور پاسخ میده. جدون گفت اما ای سرورم، اگر خداوند با ماست، از چه سبب این همه بر ما واقع شده است؟ کجاست همه آن اعمال شگفت آور او که پدرانمان برای ما بازگو می کردند و می گفتند آیا خداوند ما را از مصر بر نیاورد؟ اما اکنون خداوند ما را رها کرده و به دست مدیان تسلیم نموده است. پاسخ جدعون به خداوند سوال همه افرادی هست که میخوان بدونن وقتی که روزهای سخت فرا میرسه خدا کجاست؟ وقتی که تاریکی هست خدا کجاست؟ جدعون از شرایط سختی که در زندگی داره ناراحته و این اتفاق باعث میشه که دل خودش رو پیش خداوند باز بکنه و بگه که خدا کجا هستی؟ خیلی از ما میتونیم با شرایط جدعون ارتباط برقرار کنیم. اگر خداوند با ماست چرا این مشکل به وجود اومده؟ اگر خداوند با ماست چرا جنگ هست؟ اگر خداوند با ماست چرا این همه فقیر و گرسنه وجود داره؟ چرا این همه حرص و طمع و خودخواهی و نفرت وجود داره؟ و این لیست میتونه ادامه داشته باشه. به فراخور حال و وضعیتی که درش هستیم میتونیم این سوالها رو بپرسیم. البته زمانهایی در زندگی هست و اتفاقاتی وجود دارن که خیلی واضح اشتباهن و ناعادلانن، اما در اینجا شکایت جدعون اینه که خداوند اسرائیل رو رها کرده و به دست مدیان تسلیم کرده. اما این خداوند نبود که اونها رو رها کرده بود، بلکه قوم بودند که او رو رها کرده بودند و آوازش رو نشنیده بودند. جدعون در پاسخ به فرشته منتظر رهاننده‌ای هست مانند موسی، اما خداوند به او میگه که تو آن جنگاور دلاوری هستی که من میفرستم، تو موسی برای این قوم هستی. چه آسون ما هم میتونیم مثل جدعون وقتی که مشکلات میاد، وقتی که سختی ها میاد، اونها رو به عنوان شاهدی بگیریم بر اینکه خدا ما رو رها کرده و منتظریم خدا کاری توی زندگیمون انجام بده، به جای اینکه از خدا بخوایم ما رو آن شخصی قرار بده که بتونیم مشکل رو حل کنیم. جدون به جای اینکه بر خداوند چشم بدوزه و بر او توکل کنه به خودش نگاه میکرد، به توانایی های خودش نگاه میکرد. آیه 14 رو با هم نگاه بکنیم. آنگاه خداوند بر او نظر افکند و گفت با همین اقتداری که داری برو و اسرائیل را از دست مدیان نجات بده. آیا من نیستم که تو را میفرستم؟ وقتی خداوند به او گفت با همین اقتداری که داری برو و اسرائیل رو از دست مدیان نجات بده، به این معنا نبود که جدعون در خودش قدرتی داشت تا اسرائیل رو از دست دشمنانی که آمده بودن و بر اونها تسلط پیدا کرده بودن نجات بده. قدرت جدعون در سؤالی هست، در پرسشی هست که خداوند از او میکنه. آیا من نیستم که تو را میفرستم؟ اما جدعون به جای قدرت و حضور خداوند مانند موسی بر بیکفایتی خودش تمرکز کرده بود. و در آیه 15 میبینیم که سه بار کلمه من رو به کار میبره. جدون جواب داد: اما سرورم، من چگونه میتوانم اسرائیل را نجات دهم؟ اینک طایفه من در منسی ضعیفترین است و خود من در خاندان پدرم کوچکترینم. خدا از افراد جوان و پیر استفاده میکنه. ابراهیم و سارا نمونه بسیار خوبی هستن. همه ما آشنا هستیم که چطور خدا از اونها استفاده کرد. یوسف 11 برادر بزرگتر داشت. جدعون، داوود، ارمیا، همه وقتی که خداوند اونها رو فرا خوند جوان بودند. جدعون میدونه که توانایی انجام این کار رو نداره و گاهی وقتا ممکنه ما هم به خدا بگیم من نمیتونم این کار رو انجام بدم. من به اندازه کافی قوی، باهوش و خلاق نیستم. اما حقیقت اینه که خدا میتونه از ضعف‌ها و محدودیت‌های ما استفاده کنه. اجازه بدید زندگی دو فرزند از دو خانواده مختلف رو با شما به اشتراک بگذارم. فرزند اول پسری هست که به بیماری مخملک مبتلا شد و شنوایی خودش رو تا حد بسیاری از دست داد. او دوران سختی رو در مدرسه گذروند و مدیر مدرسه اعتقاد داشت که این شخص خیلی ضعیف است و به همین دلیل او رو اخراج کردن از مدرسه. مجبور شد تحصیلش رو در خانه پیش مادرش ادامه بده. فرزند دوم دختر کوچکی هست که او هم کودکی سختی داشت. ازدواج والدینش به دلیل اعتیاد پدر به الکل از هم پاشید. او خجالتی و گوشه‌گیر بود و خودش رو در کودکی جوجه اردک زشت نامید. او میگه مادرم تلاش زیادی کرد تا رفتارهای خوبی رو که باید جبران کننده ظاهر من باشد در من ایجاد کند. اما همین تلاش ها بود که باعث شد حتی بیشتر به کمبودهای خود پی ببرم. وقتی او 8 ساله بود مادرش بر اثر بیماری دیفتری در گذشت و 2 سال بعد پدرش رو هم از دست داد. ممکنه وقتی اینها رو میشنویم فکر کنیم که این دو نفر به دلیل شرایطشون کاملا محدود بودند و بعیده که بتونن کاری انجام بدن. اما فرزند اول که ناشنواییش کم شده بود و مخملک گرفته بود و از مدرسه او رو اخراج کردن، بزرگ شد تا توماس ادیسون یکی از بزرگترین مخترعان جهان بشه. و فرزند دوم که پدر و مادرش رو از دست داد، النور روزولت هستش که بزرگ شد و او همسر رئیس جمهور سابق آمریکا فرانکلین روزولت و بانوی اول آمریکا شد. و در طول زندگیش بخش زیادی از زندگی خودش رو صرف مراقبت و کمک به فقرا و محرومان کرد. هر دوی اونها فراخوانی داشتند. فراخوانی رو شنیدند. فراخوانی برای رفتن فراتر از محدودیت‌ها. در کتاب مقدس خداوند از افراد ضعیفی استفاده می‌کنه که به او اعتماد می‌کنند. پولس رسول در نامه اول خودش به کلیسای قرنتس در باب 1 آیات 26 تا 29 اینطور می‌نویسه: ای برادران، وضع خود را آن هنگام که خدا شما را فرا خواند در نظر آورید. بیشتر شما با معیارهای بشری حکیم محسوب نمی‌شدید و بیشتر شما از قدرتمندان یا نجیب زادگان نبودید. اما خدا آنچرا که دنیا جهالت می‌پندارد برگزید تا حکیمان را خجل سازد، و آنچرا که دنیا ضعیف می‌شمارد انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد. خدا آنچرا که این دنیا پست و حقیر می‌انگارد بلکه نیستی‌ها را برگزید تا هستی‌ها را باطل سازد، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. همینطور پولس در نامه دوم خودش به کلیسای قرنتس در باب 12 آیات 9 تا 10، بعد از اینکه 3 بار دعا کرد تا خاری که در جسم به او داده شده بود برداشته بشه، خدا به او میگه فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد. و بعد پولس وقتی این پیغام رو میشنوه میگه پس با شادی هرچه بیشتر به ضعف‌هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. از همین رو در ضعف‌ها، دشنام‌ها، سختی‌ها، آزارها و مشکلات به خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم آنگاه تا توانایم. وقتی که ما از ضعف خود آگاه میشیم و بر خدا توکل میکنیم، قدرت خدا در ما متجلی میشه و حقیقتا توانا میشیم. بعد از اینکه جدعون گفت طایفه من در منسی ضعیفترین است و خود من در خاندان پدرم کوچکترینم، ببینیم در آیات 16 تا 24 چه اتفاقی میفته. خداوند گفت به یقین من با تو خواهم بود و تو تمامی مدیان را یک جا شکست خواهی داد. جدعون به او گفت اگر اکنون بر من نظر لطف داری، نشانه‌ای به من بده که این تو هستی که با من سخن میگویی. تمنا دارم از اینجا نروی تا نزد تو بازگردم و هدیه خود را آورده در برابرت بنهم. خداوند گفت میمانم تا بازگردی. پس جدعون رفت و بزغاله‌ای آماده کرده و با یک ایفه آرد قرص‌هایی از نان بی خمیرمایه تدارک دید. آنگاه گوشت را در سبدی نهاد و آب گوشت را در دیگی ریخته، آنها را نزد وی زیر درخت بلوط آورد و تقدیم کرد. فرشته خدا به او گفت گوشت و قرص‌های نان بی خمیرمایه را برگیر و بر این صخره بگذار و آب گوشت را بریز. جدعون چنین کرد. آنگاه فرشته خداوند نوک عصایی را که در دست داشت دراز کرد و گوشت و قرص‌های نان بی خمیرمایه را لمس نمود و آتش از صخره زبانه کشید، گوشت و قرص‌های نان بی خمیرمایه را فرو بلید. سپس فرشته خداوند از نظر او ناپدید شد. آنگاه جدعون دریافت که او به راستی فرشته خداوند بود. پس گفت آه ای خداوندگار یهوه، زیرا که فرشته خداوند را رو در رو دیدم. ولی خداوند به او گفت سلامتی بر تو باد، مترس، نخواهی مرد. آنگاه جدعون در آنجا مذبحی برای خداوند بنا کرد و آن را یهوه شالوم نامید که تا به امروز همچنان در عفره متعلق به ابی ازیان باقی است. جدعون حالا دقیقا میدونه کسی که بر او ظاهر شده خود خداونده. در متن این رو ما میبینیم. پس او در آنجا مذبحی برای خداوند بنا کرد و آن را یهوه شالوم، یعنی یهوه سلامتی هست، نامید. اما شالوم به چه معناست؟ چه اولین باری هست که با این اسم روبرو میشیم. یهوه شالوم. شالوم یک کلمه عبری هست که معنای بسیار غنی داره. این کلمه به معنای صلح، آرامش، امنیت، کمال، کامیابی و سلامتی است. و تمامی این معانی مفهومی بالاتر از عدم وجود جنگ یا اختلافات داره و چیزی بیشتر از داشتن احساس خوب و یا حس خوشحالی. خوشحالی به اتفاقات و شرایطی که ما در اون هستیم بستگی داره. به عنوان مثال شخصی میتونه میزان خوشحالی ما رو بالا پایین کنه با اطلاعاتی که به من و شما میده. اگر به اندازه کافی اطلاعات بد به ما بده، اطلاعات منفی به ما بده، میتونه شادیمون رو بدزده. یا اگر به اندازه کافی اطلاعات خوب به ما بده، اطلاعات مثبت بده، میتونه شادیمون رو افزایش بده. اما شالومی که اینجا دربارش صحبت میکنه یا سلامتی که اینجا دربارش صحبت میکنه به شرایط و اتفاقات اطراف ما بستگی نداره. ما میتونیم از شالوم برخوردار باشیم حتی زمانی که هیچ چیز خوب به نظر نمیرسه و همه چیز تاریک و ناامید کننده است. یک روز از دو نقاش خواسته شد که تصویری از صلح و آرامش رو بکشند. کسی که بهترین تصویر رو میکشید 250,000 دلار جایزه میگرفت. همونطور که میتونید تصور کنید هر دوتا نقاش تمام سعیشون رو میکردن تا این نقاشی رو بکشن و جایزه رو ببرن. نقاش اول با کشیدن دریاچه آرام که خورشید در اون درست از زاویه مناسب در بالای آب میدرخشید کار خودش رو شروع کرد و با استفاده از رنگ آبی یک آسمان صاف ترسیم کرد. این نقاش دختر جوانی رو اضافه کرد که بادکنک زرد رنگی به دستش بود و در حال بالا پریدن در نزدیکی دریاچه بود. او با کشیدن درختان زیبا در یک طرف دریاچه با پرندگانی که در بالاترین شاخه‌ها جمع شده بودند نقاشی خودش رو به اتمام رسوند. بعد از پایان کار به عقب رفت، به نفس عمیقی کشید، گفت الان جایزه رو میبرم و مطمئن بود که این جایزه رو میبره چون در ذهن خودش، فکر خودش تصویر صلح و آرامش رو کشید. نقاش دوم ایده بسیار متفاوتی داشت. در نقاشی او آسمان سیاه و سفید بود. رعد و برق با حرکات غیر قابل پیشبینی در آسمان دیده می شد. او همچنین آب و درختان رو به نقاشی خودش اضافه کرد. اما امواج آب در تصویری که او کشید قرش می کردند و درختان در باد خم شده بودند. این نقاشی بیشتر شبیه فاجعه بود. اما پایین این نقاشی در سمت چپ اون تصویر پرنده کوچکی روی یک صخره رو می دیدیم که این پرنده دهانش باز بود و آواز زیبایی می خواند. در حالی که او آواز می خواند نور کمی بر او می تابید. نقاش دوم برنده مسابقه شد. داوران او را به عنوان برنده انتخاب کردند چون او واقعی ترین تصویر از صلح و آرامش رو نشون داد. در این روزها و در زندگی ما هفته ها، ماه ها و شاید ساعت های بعدی رو تجربه کنیم و تجربه خواهیم کرد. نه هممون میتونیم بر این تجربه مشترک انسانی با هم متفق القول باشیم که هممون از روزهای تاریک و سخت عبور میکنیم. اما همونطور که جدعون در تاریک ترین دوران تاریخ قوم اسرائیل با یهوه شالوم ملاقات کرد، ما نیز میتونیم در وسط چالش ها، در وسط سختی ها با خداوند ملاقات کنیم. جدعون فهمید علارغم اتفاقاتی که در اطراف او میفته خدا با اوست. او هنوز نرفته به جنگ، هنوز مشکل دشمن اینجا حل نشده، اما از شالوم برخورداره. من و شما هم میتونیم در دل روزهای تاریک و سخت از چنین شالومی برخوردار باشیم. جدون قبل از اینکه به مشکل در قلمروی فیزیکی بپردازه، مذبحی برای پرستش در قلمروی روحانی بنا میکنه و در آنجا خدا رو پرستش میکنه. نه به خاطر اینکه وضعیت تغییر کرده، بلکه چون خدا در وسط این شرایط با او ملاقات کرده. آیا ما هم میتونیم مانند جدعون وقتی که از شرایط طاقت فرسای زندگی عبور میکنیم، وقتی که طوفانها به ما حمله میکنند، مطمئن باشیم که خدا با ماست و ما رو ترک نکرده؟ میتونیم در چنین شرایطی او رو بپرستیم؟ هر کدوم از ما که اینجا هستیم از شرایط مختلفی ممکنه عبور بکنیم. خداوند میتونه سلامتی خودش رو در دلهای ما قرار بده، شالوم خودش رو در دلهای ما قرار بده و ما درست میتونیم مثل جدعون در وسط چنین شرایطی خدا رو پرستش کنیم. جدعون بعد از اینکه مذبحی برای خدای راستین میسازه، حالا باید مذبحی رو که متعلق به پدرش هست و برای پرستش خدایان دروغین از اون استفاده میشه از بین ببره. آیات 25 و 26 رو با هم بخونیم. همان شب خداوند به جدعون گفت: گاو پدرت و گاوی دیگر که 7 ساله باشد برگیر و مذبح بعل را که از آن پدر توست در هم بشکن و عشیره ای را که کنار آن است قطع کن و بر فراز این مکان بلند برای یهوه خدایت مذبحی چنان که میباید بنا نما. و آن گاو دیگر را گرفته با چوب عشیره که قطع کردی به عنوان قربانی تمام سوز تقدیم کن. یوشع در حالی که به جدعون تعلیم داده بود که خداوند قوم را از مصر بیرون آورده، اما او پرستش و خدمت بعل رو هم انتخاب کرده بود. قوم اسرائیل به خاطر بت‌ها پرستش خدا را ترک نکرده بودند. کاری که اونا کرده بودند این بود که علاوه بر پرستش خدای حقیقی، پرستش بت‌های دیگر رو هم به زندگیشون اضافه کرده بودند. جدعون قبل از اینکه بتونه بر دشمنان اطراف خودش که مدیان بودن پیروز بشه، باید دشمنانی رو که بین خودشون داشتن از بین می بردن. او می دونست که انجام این کار مردم شهر که از پرستندگان بعل بودن خشمگین می شدن. به همین خاطر این کار رو در شب انجام داد. و آیه 27 اینطور می خونی: پس جدعون 10 تن از خادمانش را برگرفت و مطابق آنچه خداوند به او گفته بود عمل کرد. ولی چون از خاندان پدرش و از مردمان شهر می ترسید، این کار را نه در روز بلکه شبانه انجام داد. ما هم خونده شدیم تا امروز مانند جدعون بت‌های دروغینی رو که در کنار خداوند می‌پرستیم. بت فقط یک مجسمه چوبی یا فلزی نیست که انسان‌ها جلوی او سجده می‌کنن، او رو می‌پرستن. بت می‌تونه هر چیزی باشه که در زندگی مقام اول رو به او میدیم، اولویت رو به او میدیم. خداوند میخواد که ما هم اونها رو کنار بذاریم تا خدا بشه تمام زندگی ما، او خداوند همه بخش های زندگی ما بشه. مردم به خاطر این کار میخواستن او رو بکشن، اما یوآش پدر جدعون از مردم خواست که او را به بت بعل واگذار کنن. اگر بعل خدا باشه از حق خودش دفاع خواهد کرد. به همین خاطر جدعون را در آن روز یروبعل نامیدن، یعنی بگذارید بعل در برابر او از حق خود دفاع کند. نام جدعون یاداوری برای همه اطرافیان از قدرت خدا و ضعف بل بود و در نهایت میبینیم در ادامه داستان میتونید خودتون مطالعه بکنید که خداوند جدعون را با 300 نفر بر مدیان پیروز کرد. ممکنه زمانهایی برسه که ما هم در جامعه و ملتی زندگی کنیم که از لحاظ روحانی در تاریکی باشند، یا خودمون ممکنه از شرایطی عبور بکنیم که فکر بکنیم اطراف ما تاریک و تار هست. خداوند در این زمانها در کاره. خداوند در این زمانها در کار، حتی اگر کار او رو در اون لحظه نمیبینیم. خدا میخواد که ما به او اعتماد بکنیم و او قادر است تا به ما کمک بکنه تا بر محدودیت‌های خودمون غالب بیاییم و در نهایت خدا در تمام اینها جلال بیابه. با هم لحظه ای رو دعا بکنیم و خودمون رو بسپاریم به خداوند و اجازه بدیم خدا در قلب ما، در فکر ما کار بکنه. ضعف و محدودیت مانعی نیست برای خدا تا از من و شما استفاده بکنه. اتفاقا خدا قادر هست زمانی که ترسیدیم، زمانی که ضعیف هستیم، در وجود من و شما کار بکنه و از ما برای جلال نام خودش استفاده بکنه. خداوند دعا میکنیم که روح القدس امروز در قلب تک تک ما آن شجاعت و جرأتی که از خود خداوند هست بیافرینه، دلهای تازه به ما ببخشه، فکرهای تازه به ما ببخشه، تا بدونیم که خدا قادره در روزهای سخت، در روزهای تاریک، در چالشها کار کنه و او خدای فعال و پویا هست و میتونه از دل تاریکی ها نور و روشنایی رو بیافرینه. همین ها رو در نام عیسی مسیح خداوند طلبیدیم. آمین.